أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما حبل الله المتين مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المسلين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در سورة ثانية از موارد تزاحم در واجبات ضمنیه مرکبی، مثلا مثل صلات، مثل تزاحم بین اجزایش یا اجزایش و شرایطش، یا اونها و عدم المانع. بالاخره عرض کنم به خدمت شما که نظر شریف آقایون باشه، صورت اولا عبارت بود از اینکه تزاحم بین از می شود یکی از واجبی باشه و یک واجب استقلالی دیگه یا حرامی، مثلا در باب نماز بین شرطیت صد عرض کنم به خدمت شما و حرمت قصد. اون دیگه گفتیم و گفتیم حرمت قصد مقدمه، اگه ساتر قصدی داره نباید استفاده کنه و عاری نماز بخوانه. و حالا صورت ثانیه است که ام دائر است بین خود مثلا اجزا و شرایط خود نماز. طرفین تزاحم امور زمینیه ای هستن که در حکم استقلالی و نفسی ندارن. مثل چه؟ مثل همین که مثلا فرض کنین هم دائر است بین این که سطر صلاتی را رعایت بکنه، یا اینکه از می شود مانعیت ملایکه. که پوشیدن ملایکه عمل حرامی نیست تکلیف را، اما مانعیت داره در صلات. سعدا دار الهم، اگر بخواد بپوشه خودی مبتلا به مانع میشه. اگر ترک مانع بکنه لازم میاد ترک لغز. چرا؟ برای اینکه لباس منحصره داری، یه لباس دیگری فرض این است که نداره. این الان صورت ثانیه است که محل کلام ماست. خب یه شرح مفصلی از سید الاستاذ خوندیم، یه تکرار نکنیم. دیشب هم یه قدری بحث کردیم و یه نتایجی گرفته شد، ولی حالا میخواهیم بگوییم که ما یه دقت بیشتری نه مطلب دیشب را میخواهیم رد بکنیم و مطلب دیگری بگوییم. و آن این است، بعد از آن این که گفتیم که عرض میشود وقتی انسان اول بحث خود به سران عدم قدرت بر جز حالا یه جز معین فرض کن و یا یه شرط معین که وقتی قادر بش نبودیم، اینجا گفتیم همون اول از صلات لا تسقط به حال میاد میگه نماز ساقط نمیشه و بنابراین این جزی یا شرطی که معجوزان عنه خودش ساقط میشه، اما باعث سقوط نماز نمیشه. میشه حالش حال حدیث لا تعال و نتیجتا تقیید میزند جزئیت را، شرطیت را به حال قدرت. و این اصل مطلبی که گفتیم که دیگه اون سیر طولانی حق خویی را ماته نمی کنیم. این به نظر ما عرفی تره، بهتر به ذهن میرسه با مبانی هم که داریم هر شد در قسمت های مختلف سازگار تره. عرض کنم خدمت شما، ولی حالا بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر این است که عرض می شود ما اینجا دو تا چیز داریم، حالا یا دو تا جز یا جزئی و شرطی یا شرطی و مانعی، علی حال این فرق نمی کنه. حالا بالاخره دو چیزن از این امور زمینیه. که ما قدرت بر یکیشون داریم علی التخییر، اما قدرت بر هر دو نداریم. معین هم نیست که قدرت بر کدوم، فرق میکنه. یکیش که انجام دادیم، یکی دیگه از دست ما میره. حالا اینجا به کجا کار به کجا میکشه؟ چون دیگه ما این مبنا را پذیرفتیم که قدرت عرض می شود دخیل شد و شرط شد، یعنی این که جزئیت اجزا یا شرطیتشون مخصوص شد به حال قدرت و در حال عجز بنا شد که خود جزئیت ساقط بشه. همین بیانی که گفتیم، یعنی اصل وجوب صلات ساقط نمیشه. چی ساقط میشه؟ جزئیت جز و شرطیت شرط، این ساقط میشه. خود طبق همین مبنا پس الان ما دو تا جز داریم، یا مثلا یکی جزئی و یک شرطی، که یک قدرت بیشتر نداریم. قدرت علی احد ما، خب فرض این است که این قدرت علی احد ما داریم، بنابراین علم پیدا میکنیم که یکیشون ساقط و یکیشون باقیه، چون یکی مقدور یکی غیر مقدور، اونم لا علی التعیین، احد ما لا بعینه. خب پس یکیشون باقیه، وقتی علم داریم که یکیشون ساقط شد یکیشون باقی شد، تعارض میشه بین اطلاق اون دوتا دلیل. برای اینکه اطلاق هر دلیلی میگه من هستم علی کل تقدیر، اونم میگه من هستم علی کل تقدیر، بین خودشون تعارض واقع میشه. چون ما وقتی علم اجمالی داریم که یکیشون ساقطه، این مثل علم اجمالیه به کسب عدد دلیلینه، باعث چه میشه؟ باعث تعارض بین دلیلین میشه. اینجا ما وقتی علم اجمالی داریم که این دوتا مثلا هر دو، این دوتا امر زمینی هر دو باقی نیستن، هر دو جزئیات یا شرطیات ندارن، یکیشون ساقط شده، خب وقت تعارض میشه بین اطلاق خودشون. وقتی که تعارض شد، عرض شود به خدمت باسعات شما، نتیجتا اینجا مرا رجوع به عرض کنم به خدمت شما، تعارض که شد، ببینیم نتیجه تعارض چیه. نتیجه تعارض اینه که اگر احد الدلیلین اقوا بود، یعنی تعارض بدویه و با قوت احد الدلیلین این تعارض برطرف میشه، یعنی یه دلیل قرینه میشه برای اینکه مراد دیگری نیست و خودش تنها علی حاله، اینه میگن حمل احد ما بر دیگری و جمع عرفی میشه، عمل میکنیم به اونی که اقواست، اونی هم که دیگه چیز نیست اون ساقط میشه. عرض شود خدمت شما، ولی اگر چنانچه اقوایت دلیل نداشتیم، تعارض که کردن تساقط میکنه و نتیجه تساقط رجوع به اصول عملیه است و از اصول عملیه هم تخییر بیرون میاد. این مطلب درسته؟ چرا؟ برای اینکه اگر بخواهیم بگوییم که رجوع میکنیم به مرجحات ملاکیه، یعنی هر کدوم ملاکش اقواست، ما در اینجا که علم اجمالی داریم به ثبوت احد الحکمه و به سقوط احد الحکمه، یعنی علم اجمالی داریم که قطعا یه حکم ساقطه، یکی از دوتا ساقطه و یکی از دوتا باقی. بنابراین ما اینجا دیگه دوتا ملاک نداریم که یکیشو اهم باشه یکی مهم، یه ملاک بیشتر نداریم، یک حکم بیشتر نداریم، یک ملاک هم بیشتر نداریم. مرجح چرا؟ برای اینکه یکیشون قطعا ساقطه، اونی هم که ساقطه هر حکم ساقطه هم ملاکش ساقطه، ملاک هم نداره، برای اینکه از بابت اخذ قدرت شرعیه است، نه قدرت مقید شده، مقید شرعی شده. و قدرت وقتی مقید شرعی شد، حکم معلق می شود، مشروط می شود به وجودش. اگر این قدرت بود حکم وجود داره، اگر قدرت نبود حکم وجود نداره. و به اینکه المشروط ینتفی به انتفاع شرطه، خب اون وقت حکم وجود نداره، ملاک که ملاک وجود داره، خب برای این قدرت شرعیه، قدرت عقلی که نیست. قدرت شرعی وقتی وجود نداره، ملاک هم وجود نداره، دیگه حکم هم خودش میره هم ملاکش میره. بنابراین ما دوتا ملاک نداریم که یکیشون اهم باشه یکیشون مهم، یه ملاک بیشتر نداریم و نمیدونیم این ملاک و این حکم کدوم یکی از دوتا. آیا اونی که وجود داره عرض شود به خدمت باسات شما مثلا شرطیت لبس یا مانعیت لایوکل، کدومش باقی؟ بالاخره یکیش ساقط شده، یکیش ساقط شده، هم خودش هم ملاکش. ما اینجا دیگه دو تا ملاک نداریم، این فرق میکنه با قدرت عقلیه. در موارد قدرت عقلیه یعنی چه؟ یعنی شارع قدرت رو شرط قرار نداده، عقل حکم کرده به قبح تکلیف عاجز، ولی آزا چون شارع قدرت رو اصلا شرط نکرده، لذا شما چه عاجز باشید چه قادر باشید همه این احکام ملاک دارن، ولی شما عاجزید از اینا ملاکشون ثابت، ملاک ها که ثابتن اهم و مهم هم داره، درست شد؟ اهم و مهم هست هست، ملاک هست، دوتا ملاک هست، اهم و مهم هم دارن، ولی شما عاجزید و معذوری، یعنی معنای قدرت شرط دخالت قدرت عقلیه فقط در حد معذوریته، شما معذوری، عذاب و عقابی نداره، نه اینکه ملاک ها، ملاک ها سر جای خودشون هستن، معجزه در مقام امتصال. نه در انقذ الغریق میگم، کجا رو شما میگید؟ در مثل انقذ الغریق هر جایی که قدرت عقلی هست در مقام. خیلی خب اینجا که مثال نمیزنم، الان میخواستم رد بکنم بگم مثل قدرت عقلیه نیست، میخواستم حالا قدرت عقلیه رو بیان بکنم و بعد عرض بکنم که چطور اینجا مثل اونجا نیست. آره نمیخواییم بگویم اینجا ما قدرتمون عقلیه است، میخواییم هر شبت توضیح بدیم که کیف لا یقاس موردنا هذا به ما ازا کانت القدرت عقلیه، کیف لا یقاس، چگونه نباید قیاس کرد به اونجا؟ برای اینکه اونجایی که قدرت عقلیه است قدرت دخالت در ملاک نداره. مثلا ببینید در موارد قدرت عقلیه مثل انقاذ غریق، دو تا غریق هم هست، ما یکیشو میتوانیم انقاذ بکنیم، اما دو تا غریق واجبن یا نه؟ شرعن که دو تا واجبن و شرعن هم قدرت منوط به قدرت نشده، عقل فقط گفته که چی؟ گفته که شما معذوری، تو نمیتونی، حکم به معذوریت کردنه، اما هر دو حکم ملاکاشون موجوده، وقتی دو تا ملاک داریم ممکن هم مساوی باشن ممکن هم اهم و مهم باشن، بالاخره ملاک ها وجود داره، ممکنه یکیش اهم باشه یکیش مهم، ولی آزا اونجا چه میگوییم؟ میگوییم که حالا که یک قدرت داریم باید عقل حکم کنه که اینو صرفش بکنیم در اهم، چرا؟ چون دو تا ملاک داریم اهم و مهم هم ممکنه یک اهم و مهم باشن و عقل هم حکم میکنه که حالا یک قدرت داری یکیش معذوری چون دو تا رو نمیتونی، اما واجب بر تو لازم بسه که قدرت صرف بکنی در اهم، چون که دو تا ملاک بود اهم و مهم هم بودن باید صرف قدرت بکنی در اهم، این در چه مواردی؟ در مورد قدرت عقلیه، اما اونجایی که قدرت دیگه معخوذ شد شرعه، مثل ما نحن فی که فهمیدین جزئیت اجزا شرطیت شرایط صلات خود شرعا منوطن به چی؟ شرعا منوطن به قدرت و در حال عجز ساقطه، چون از صلات لا تسقط به حال، پس اصل وجوب صلات هست اما این جز ساقط شده، ملاکش هم ساقطه، وقتی ملاک ساقطه پس یه ملاک موند یه ملاک از بین رفت، ما دیگه دوتا ملاک نداریم که اصلا اهم و مهمی ممکن وجود داشته باشه، یه دونه ملاک، وقتی یه دونه ملاک و یه دونه حاک نده اطلاع از است بین اطلاق دوتا دلیل، اون وقت باید مرمی شاد خدمت باستاتون باید به سراغ بریم به سراغ ادله شرعیه که دلیل شرعی که این دوتا اطلاق دلیلن برای ما روشن بکنن که کدوم باقیمون کدوم ساقط شد، این که کدوم باقیمون کدوم ساقط شده از کجا میتونیم بفهمیم؟ عقل دخالتی نداره، اینجا در حوزه خود ادله شرعیه است که دلیل شرعی باید برای ما بگوید که کدام باقیمون کدام ساقط شد. این دلیل شرعی چطور میگوید این را؟ با مرجحات و با تعارف یه دوتا اطلاق دلیل در برابر هم قرار گرفتن به حسب ظاهر تعارض کردن، اون وقت باید ببینیم مرجحی هست یا نه، اگر مرجحی در کار بود تعارض حل میشه، تعارض بدویه و از بین میره، باید عمل بکنیم به کدوم؟ به اونی که ارجح و دلالتنه، اقوا دلالتن بهش عمل میکنیم، به اونی که هم کار نداریم اسم تعارضی هم نمیبریم دیگه، اون طرف مقابل ساقط میشه و عمل باید بکنیم به اقوا دلیلین، اقوا دلیلین حجته. عرض کنم به خدمت شما اون وقت عمل که میکنیم به اقوا دلیلین یعنی چه؟ یعنی میگوییم که جزئیت یکی ثابت جزئیت او یکی منتفی، او یکی منتفی میشه یکی ثابت، هم خودش هم ملاکش، پس خودش را و ملاکش را، یعنی این جزئیات را و این ملاک این جزئیات را که به دست می آوریم، هیچ راه و چاره ای نداریم جز این که از راه دلیل، ادله و اقوال ادله که مرجحات با تعارض باشه. عرض می شود اون چیزهایی که مرجحن در مقام دلالت دلیل، اینا چی هن؟ اینا مرجحات باب تعارض هست، اینا مرجع می شن. چرا ما هیچ راهی برای که عقلمون هم دخالتی نداره، اصلا تعدد ملاکی هم نداریم که بخواهیم ارجع ملاک عقل بگیم هر کدوم اهم هست. یک ملاک بیشتر نیست و یک حکم هم بیشتر نیست. پس مرجحات باب تزاهم اینجا معنا نداره. مرجحات باب تعارض یعنی که یعنی این که چون دیگه این امر دست شارع، باید خود شارع از آن را قضاوت بکنه با ادله‌ای که دلیلی که برای ما گذاشته، دو تا دلیل برای ما فرستاده بیان کرده که یکیش این جز را گفته، یکیش او جز، یا یکیش جزه یکیش او شد، باید ببینیم کدومش اخواز. هر کدومش اخواز بود دیگه اون حجته، اونی که از ضعیفه و از حجیت میفته. پس بنابراین رجوع الی الحجه میکنیم برای فهم چی؟ که کدوم از یک دوتا حال در این حال ثابته و کدومش ساقطه. یعنی در این فرضی که ما قدرت نداریم الا علی احده ما، بنابراین ثابت شد که یکیشون، و قدرت هم شرط چی شد؟ شرط شرعی شد، دخیل در مصلحت شد. پس بنابراین یک حکم است و یک مصلحت، منتها ما نمیتونیم تشخیص بدیم. اون وقت باید مرجع ما در اینجا چیه؟ ظهور دلیله و حجیت دلیله. بنابراین اقواییت دلالت اون به درد میخوره، اون دلیل اقوا حجت میشه، دلیل از عرف ساقط میشه. مثل این که تعارض بین این دوتا دلیل که یکیش دلیل لفظیه یکیش دلیل لبیه، دلیل لبی در برابر دلیل لفظی سقوط میکنه از حجیه. تنها چیزی که حجت باقی میمانه دلیل لفظیه. خیلی خوب، پس دیگه ما یه حجت بیشتر نداریم. با این حجت هرچی که به ما گفت، گفت مثلا فرض کنید که فلان چیز جزئه، دیگه ما اعتنایی به او یکی نداریم، جزئیاتش ثابت میشه، ملاکش هم ثابت میشه خود بخود. و یا اینکه مثلا فرض کنید که تعارض باشه بین یه دو تا دلیل که یکیش به مقدمات اطلاقش به مقدمات حکمته و دیگری مستند بر عموم وضعی. خب بازم اینجا وقتی برابر هم قرار گرفتن، اونی که به مقدمات حکمت از حجیت میافته، اونی که به مثلا عموم وضعی داره اون به حجیت باقی میمانه. پس یه حجت ما داریم، به این رجوع میکنیم برای کشف این که مثلا حکم کدومه، کدام یک جزئیات داره در این حال، و خودش و ملاکش ازش میفهمیم دیگه. و دومی دیگه چی؟ ساقطه. پس بنابراین مرجع در این باب همینطوری که گفته شده درسته، خود به خود مکانیزم قضیه ما را به این سمت سوق میده بعد از دقت و تدبر که بله همینطوره. و مرجع مرجحات باب تعارض، مرجحات باب تعارض یعنی مرجحاتی که ثابت میکنند از بین این دو تا دلیل متعارض یکیش حجته و دیگریش اعتباری نداره. بله بله. نه خب عملا دیگه خود به خود باشد همین عدم قدرت ما، ولی نه اینکه قدرت شرط شرعی شد. شرط شرعی اگر شرط عقلی بود فرمایش ما درست، اگر عقلی بود یعنی خود شارع این را عقل در حکم نکرده بود دیگه به چه میشد؟ ملاکا بودند و اون وقت عرض شود و قدرت ما هم دخالت در ثبوت و عدم حکم نداشت، چون که قدرت شرط قرار نگرفت. وقتی عقلی باشه حکم مشروط به قدرت نشده، عقل آمد و گفته از باب قبح اقابه مثلا چیز عاجز، قبح تکلیف عاجز. خب پس اون میره تو وادی چی؟ دو تا ملاک هستن و تزاحمه و ما باید اهم و مهم از ملاک ها شناسایی بکنیم بچه. ما نحن فی از اول جدا میشه از این روا. چرا؟ برای اینکه خود شارع آمد و قدرت شرط قرار داده. پس بنابراین اگر ما قدرت علی احده ما داریم، این قدرت شرط هست یا نه؟ خب ما قدرت علی احده ماست، علی احده ما که شد معین هم نشد، حالا صرفش بکنیم در این یا باید صرفش بکنیم در اون، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که ما علم اجمالی پیدا میکنیم که این دوتا اطلاق یکیشون تقیید خورده. خب چون که نه قدرت علی احده ما داریم و نه چون که قدرت شرطه، پس دوتا اطلاق به اطلاق خودشون باقی موندن، یا یه شرطی وارد شد، یه شرطی که وارد شد معینه که بر کنون وارد شده؟ نه، علم اجمالی داریم، یه تقیدی، یه شرطیتی وارد شده برای دو یکی از دو تا اطلاق، اما کدومونو میدونیم؟ وای ملاک تعارضه، تعارضه، تعارض، تعارض چجوریه؟ تعارض به لحن متباینین که نیست، تعارض تو اطلاقاته، از باب اینکه علم اجمالی داریم به بطلان احد الاطلاقین، یعنی علم اجمالی داریم که یکی از دو تا اطلاق تقیید خورده ولی ما نمیتونیم تشخیص بدیم که کدوم تقیید خورده. خب درست شد؟ تا اون وقت باید چکار بکنیم؟ باید رجوع بکنیم به مرجحات دلالیه که مربوطن به باب تعارض، یعنی مرجحات در دلالت ادله که یک دلیل حجت میشه، یک دلیل از حجیت میاندازن، به مقتضای اون دلیلی که حجت عمل میکنیم اون حکم میگیریم با ملاک، او دیگری هم دیگه وجود نداره. اگر بود این در صورتی که مرجحات دلالیه وجود داشته باشه، مثلا یک شم گفتیم مثلا مثالی بزنیم، ما فکر کردیم یه مثالی هم پیدا کنیم براش، مثلا در تعارض سلام ترجیح احد الدلیلین بر دیگری از جهت اینکه یکیش به مقدمات حکمته و دیگریش مستند به وضعه، مثل چه یه مثالی در باب نماز تقریبا میشه گفت داریم. داریم عرض میشه بعد خدمت شما، اگر تزاحم واقع شد بین حمد و سوره، بین حمد و سوره مثلا، یه طوریه که ما یه قدرت بیشتر داریم، اگر حمد رو خوندیم سوره از دستمون میره، اگر سوره رو خوندیم حمد از دستمون میره تو نماز. خب اینو یه هم موارد شد دیگه. حالا کدوم آیت بگیریم؟ لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، عمومش اقواس از دلیل جزئیت سوره، دلیل جزئیت سوره به اطلاق ما داره فی نفسه، اما عندی در او حالتی که ما نمیتوانیم جمعش بکنیم با هم و اگر سوره را بخوانیم حمد از دستمون میره، اطلاقش یکقدر کارگر نیست به اندازه قدرت عموم لا صلاته، چون عموم لا صلاته لا بفاتح الکتاب نفی یا نکره در سیاق نفی جنسی که از ادوات عمومه، از ادوات وضعیه عمومه و عمومش اقواس، دلالتش اقواس، یقینا نسبت به در اطلاق دلیل وجوب قرائت سوره دلیل فاتحة الکتاب اقواس. وقتی که اقواس شد در همچه جایی که ما میدانیم خب یه قدرت بیشتر نداره، خب بعدم شارع فرموده که چی، هر جزئی مشروط به قدرت، ولی ما یه قدرت داریم، حالا دو تا جز داریم، یه قدرت داریم نسبت به دو تا جز، دو تا جز هر جزئیات هم دارن، منوط هم شدن به قدرت، نه این است که ما هیچ قدرت نداشته باشیم تا دو تا ساقط بشن، نه بر حد قدرت داریم که واجب باشه هر دو رو بخور، یه قدرتی داریم که صرف احد و ما بشه. یعنی چه؟ یعنی قطعا اطلاق یکیشون تقیید خورده، اطلاق یکیشون باقی مونده. خب حالا ما چکار کنیم که تشخیص بدیم که کدوم پیادهش کنیم، بگیم کدوم باقی مون کدوم ساقط شد؟ میریم به سراغ همون چیزای ضوابط خودمون، اونیش چرا خود دو واجبه، سوره یه واجب دیگه است، حمدم یه واجب دیگه است، این یه جزء دیگه است، اون یه جزء دیگه است، هر کدوم هم دلیل جدایی داره. چرا در طول هم یا عرض هم چه بکن؟ یعنی چه عرض و طول؟ اینجا جای عرض و طول نیست، جهت تقدم زمانی حال نه، سر خدر خود تقدم زمانی خواهد محل اشکاله که کافی باشه، چون که چیز داره محل بحث. به هر دو جهت باید حمد بخوانی. حالا پس بنابراین از بابت اینکه اگر رجوع کنیم به مرجحات تعارضیه که باید حمد بخوانی، اگر رجوع کنیم به اهمیت، باز از خارج فهمیدیم که اهمیت فاتحة الکتاب در صلات از اهمیت سوره بیشتره، کما اینکه در نماز مستحبی خوندن حمد واجبه اما سوره دیگه واجب نیست، ساقط. و خیلی موارد دیگه داریم که کشف میکنن از این که اهمیت ملاکیش بیشتره. منظور اینه که چه رو بیاوریم به مرجحات ملاکی، چه مرجحات تعارضیه، برد با فاتحة الکتاب. تقدم زمانی هم درست برای این که ما یک عبلته بود، تقدم زمانی از مرجحات چیزه تضاحمه، و الا وقتی ما شک میکنیم که هر کدام سر جای خودش نمیدونیم حجت معتبر داره یا نداره، فرق نمیکنه که رو عقب باشه، چون بحث بر سر اینه که کدامش حجت معتبری داره کدامش حجت معتبری نداره. حالا اونی که حجت معتبر نداره دیگه از کار میفته، چه جلو باشه که عقب باشه. فبنا علی ذلک بالاخره، هرچه همون طوری که عرض کردیم بله، اینجا جای رجوع به مرجحات باب تعارضه، یعنی اقوى الدلیلین، اقوى الدلیلین حجته و دومی از حجیت ساقطه. خب همین دیگه، چه آخرش رسیدیم به همون؟ نه بله، خب دیگه گفتیم دیگه. بله البته، نه به اون بیانی که ایشون گفته. خب ما خیلی زد زغورش کردیم، بله زد زغورش کردیم، دقت کردیم، تحقیق کردیم تو قضیه، و بله نتیجه درسته، نتیجه همونه. اما خب باید هر شود بسته بندی جدیدی. نه خب ما امر جدید قبول نداریم، بله یعنی از اول از مبدا جدا شدیم اونجا.
جای استثمارمون در باب تعارض این بود که اینا باید استقلالی باشه، از ادله باب تعارض مرجعات باب تعارض نرفت تو بود واجبات ذهنی. یکی دیگر که ما در اینجا بنابر مبنای آقای خویی اصلا جلی استقلالی
ده. حالا ببینید حساب کنید، یکی ببینید یه ده حساب کن. اولی چه بود؟
این که ما بگیم استثمار در ادله باب تعارض اصلا تعارض بین ادله واجب های استقلالیه.
ادله ای نداریم، تعارض خب قهریه بین خود تا دلیل، دلیل جزئیات خود به خوده، یعنی دست ما نیست که بگیم تعارض مال کجاست مال کجا نیست. اینجا وقتی که قدرت خوش حق دادم الان برای دو تا دلیل داری، یعنی دو تا جز داری. نه اون مرجعات دو نوع هن. یه مرجعات تعبدیه ای داریم که در اخبار علاجی همون، خب ما الان به اونا کار نداریم. این مرجحاتی که ما داریم، این مرجحات هر شرق در اونا به اونا بله، بله اونا نه نمیدونی، باید بعد به مراجعه بکنیم. حق به جانب شماست. اون الان بگیم توضیح بدیم که آقای پاکباز که داره میگه ایشون هر شود به خدمت شما بحث بردن سر اخبار علاجیه، نه نه ربطی نداره، اینا مطابق علا طبق القاعده. این مرجعات، یه مرجعات داریم علا طبق القاعده که یک احتیاج به این ندارن که مثلا ببینیم یه دلیلی نیامده که ببینیم تعبدن مثلا این امتیازات و این ترجیحات را گفته و موضوعش هم تعارضه. ما باید ببینیم موضوعش که تعارضه، متعارضین استقلالی یا متعارضین زمینی، خون مربوط به اوناست. اینجا ما این مطلب و مطالبی که داریم پیاده مون سراغ اخبار علاجیه و مرجحات تعبدیه نرفتیمه که بعد ببینیم موضوع اون ادله چه نوع تعارضیه، آیا تعارض مستقل است بین مستقلات یا بین زمینیات هم شامل میشه. خب مربوط به اون بحثه، ما الان کار بلانه. ما که الان میگیم ترجیح مثلا دلیل لفظی بر دلیل ربی، خب این که یک امر علمیه و علا طبق القاعده است، اصلا تو دلیلی هم نیامده، اینا به فهم خودمونه و عقلیه و عقلیه علیه علیه که ارتباطی به اون مباحث نداره. موضوعش هم این است که درگیری باشه بین دو تا دلیل دیگه، چه هر دلیلی باشه، هر نوع دلیلی با هم دو تا دلیل درگیری شدن، این مطلب به این درشون میاد به حکم عقل. بله 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 بله. خب همین روالی که بیان کردیم بله دیگه، بله یکی مبینه اجمال دیگری برطرف میکنه، رجوع کنیم به یکی که بیانش اخواست. بله چون تعارض شد به همون بیانی که توضیح دادیم، تعارض شد بین اطلاق دو تا دلیل جزئیت. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی داریم به مشروطیت احد ما. از چه جهت مشروطیت؟ از بابت یک قدرت شرط شد در ملا، هم در قوت هم در ملا، بس به همون صورتی که بیان کردیم، اول در حکم بعد در ملا، در ملا متبع حکم تقیید روی جزئیات وارد شده، بعد ملاک جزئیات هم تابع خود جزئیات. خب آقایون عنایت بفرمایید، این هم یه شبهه ای بود که آقای پاکباز بیان کردن، شبهه خب به جایی هم بود، خوب بود. ممکنه کسی توهم بکنه که این بحثا اونجا جای بحث هست در اخبار علاجی که موضوعشون متعارضات کن خبر آن المتعارضان فدای ایمان عمل، موضوع مرجحات ترجیحات در اخبار علاجی اونها ترجیحات تعبدیه است که در روایت آمده، موضوعش متعارضه. اینه باید بایدونیم بحث بکنیم چون که چرا؟ چون تعبدیه، تعبدیه تابع ظاهر دلیل. اینکه اون متعارضانی که گفته شده مراد ازش چه متعارضه اینیه، آیا مثلا شامل احکام زمینیه میشه نمیشه، اون درست. اما در ما نحنفی هر چه بیان میکنیم علا طبق القاعده است، هیچ دلیل خاص هم نمیخواد، به صلاح عنوانی هم نمیخواد. خب هر شبت به خدمت شما از این بحث گذشتیم، بعد می رویم توی این بحث که در ما نحنفی همه این مطالبی که گفتیم عند دوران الامر بوده. بله. ها تمامش نکردیم. اگر چنانچه تا اینجا رسیدیم که اگر چنانچه ارجحیتی بود به راجع عمل میکنیم، مرجو هم ساقط میشه از حجیه. اگر نبود چه میشه؟ اگر نبود عرض کنم به خدمت باسات شما مساوی بودن، مساوی که بودن با هم دیگه چه میشه نتیجتا؟ تعارضا تساقطا، این دو تا دلیل ساقط میشن هر دو، دیگه بهشون نمیتونیم رجوع کنیم به اصلاح هیچ کدامشون. یعنی مثلا فرض بفرمید که آیا تعارضهم از بین حمد و سوره، فرض کردیم مساوی بودن دلیلاشون، این دو دلیل ساقطن از ارتباط. اون وقت ما میمانیم عرض میشه برد به خدمت باسات شما به اینکه حالا باید چه کار بکنیم؟ رجوع میکنیم به اصالت البرائه از تعین احد و ما، و چون که قدرت بر احد و ما لا بعینه داریم به همون شکل عمل میکنیم، یعنی از تعینشون که حالا یکی واجب باشه دون دیگری اصالت البرائه جاری میشه، نتیجه میشه تخییر. یعنی با جریان اصالت البرائه از تعین احد ما میگوییم که احد و ما مخیرن بر ما لازمه، پس ما مخیریم یا یه انجام بدیم یا او انجام بدیم. هذا تمام الكلام در قاعده کلی قضیه. میایم به سراغ ما نحن فی محل بحثمون. در محل بحثمون که به اصطلاح قضیه چیه؟ این است که تزاحم بین شرطیت ستر العوره و مانعیت لبس ما لا یکل لحمه. اینجا باید یه توضیحی بدیم که به طور کلی این مطلب از اون وادی که بحث کردیم کلا خارجه، ربطی نداره. رجع این چیزایی که ما الان بحث کردیم تا اینجا تزاحم بین دو تا جز بود، یعنی اجزایی شرایطی چیزایی که ربطی به هم نداره. یعنی مثلا فرض فرمایید که رکوع و سجود، تزاحم بین رکوع و سجود. مثلا فرض فرمایید بین رکوع و تشهد، مثلا مثال میزنیم. یعنی دو تا جز یا شرط یا فلان که ارتباطی به هم ندارن و مستقل از هم دیگه، جدا از هم دیگه. اما چیزی که الان محل بحث ماست از این مقوله نیست. برای اینکه اینجا تزاحم بین دو چیز، یک شرطیت و یک مانعیت، که اون مانعیت هم یک حالتی است و یک قیدی است که وارد شده بر شرطیت، مستقل نیست. یعنی چه؟ یعنی این که ام داره بین شرعی شرطیت داریم که شرطیت و لبسه برای ستر عوره، شرط و فصلا، خب این شرطیت. او عدم المانع چه گفته؟ او گفته در مانعیت در صلات، خب مانعیت مالای و کل را گفته برای هر لباسی که آدم بپوشه من جمله ساتر عوره، که ساتر عوره باید مالای و کل مانعیت داره. وقتی که انسان این را پوشید، این مالایوکن را، این مانع را مرتکب شده. خب این مانع در کجاست؟ در سطر صلاتیه و در لبسه. وقتی که اینطور شد، اون وقت محقق خویی میفرماید این به منزله حاکمه، یعنی ثابت کرده که اون چیزی که شرط بود در صلات که لبس بود، لبس هر لباسی نبود، ساتر خاص بود، که ساتری که یوکل لحمه و لا یوکل لحمه خارج شد از همون. پس نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشود که جمع بین دوتا دلیل اقتضا میکند یه تقیدی به وجود میآید در همون یکیشون، در همون عرض میشود شرطیت لبس برای ساتر. وقتی که اینطور شد، نتیجه اینطور میگیریم که وقتی که ما عاجزیم، یعنی قدرت بر احد و ما داریم، یا اینکه اصلا لباس نپوشیم، یا اگر بپوشیم مالایوکله، یعنی مانعیت از دستمون، مجبوریم مانع را مرتکب بشیم. آیا این معناش چیه؟ اون وقت این دوران و این تزاحم نتیجهش این میشود که ما بر اون شرطی که شارع اخذ کرده بود مطلقا قدرت نداریم، دیگه هیچ قدرت ندارم. چرا؟ برای اینکه از جمع بین الدلیلین چه فهمیدیم؟ فهمیدیم مطلق اللبس شرط نیست، لبس خاصه، که چه لبسی باشه؟ لبس مالایوکن. دیگه مالایوکن خارج شد. خب حالا الان ما قادر بر رعایت این شرط هستیم، یعنی سطر به وسیله مایو کرد نمیتونیم تمام شد. پس بنابراین نتیجه نهایتا به اینجا میرسه بعد از جمع بین دو تا دلیل که ما قادر نیستیم شرط را رعایت کنیم، تمام شد. و دیگه اصلا بحث تزاحم حرف هم لازم نداره. چرا؟ برای اینکه او دومی که طرف تزاحم بود خودش یه شرطیه و یه قیدیه در اولی. وقتی قیدی شد در اولی نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که اولی پررنگتر میشه یه قدری، یعنی اینکه شر لبس سطر عورت تنها خودش شرط نیست، سطر عورت با مایو کرد و لحمه شرطه. اگر اینطور شد خب دیگه ما اصلا چرا هی پس بشیم و راه دوری برمیم؟ بیاییم ببینیم ما بر این چیزی که شارع شرط کرده قدرت داریم یا نداریم. بینیم نداریم. پس بنابراین ساقط می شود به چی؟ بالعشق. ما قدرت نداریم بر اون چیزی که شارع شرط در صلات کرد، یعنی لبس اون لبس مخصوص، چون که یا باید کلن برهنه باشیم پس لبسی عمل نیامده، یعنی بخواییم لباسی بپوشیم مالایوکله که باز هم خوشت رعایت نشده. بس علا کل تقدیر قادر به رعایت شب نیستیم ما نحن فی تو. از اینجا سر در میاره. وقتی اینطور شد پس اون چیزی را که شارع شرط پشت سلا کرد ما عاجزیم ازش و ساقط میشه. وقتی که ساقط شد نوبت معنیش چیه؟ معنیش اینه که شارع ما را آزاد گذاشته. دیگه شما مثل ما به سلامش در این نمازمون مشروط به لبس ساتر مایو کل لحمون نیست، اهم از این که هیچ لباس نپوشیم مخیریم دیگه، یا عریانن نماز بخوانیم یا چی، یا این که عرض کنم با لبس مایو کل لحمون بخوانیم. خود دیگه وقتی شرطیت به کلی از من رفت، شرطیت سفر عرد از من رفت، ساقط شد. خود دیگه اینطوری میشه که دیگه ما هر کاری کردیم کردیم، چه اصلا لباس نپوشیم چه بپوشیم و مایو کل لحمون باشه، نتیجه اینه. بس ما مخیریم دیگه. اما با توجه به این که اگر بخواهیم عاری اگر لباس را بپوشیم و همون مطلب فرمایش مفتاح کرامه است که مفتاح کرامه انگوش گذاشتر این نکته میرسیم بهش که این مطلب درستیه. اگر عاریان نماز را بخوانیم شرط از دست دادیم، رکوع و سجودمون هم تبدیل به ایما و اشاره میشه. اما اگر چنانچه بپوشیم عرض کنم به خدمت شما و ما لایوی که نه خونا داره چیزی پوشت که در اون دیگه، ولی اگر چنانچه بپوشیم ولا ما لایوی که لحمه را بپوشیم را کور سجودمون به نحو کامل انجام می شود. پس همونطور که مفتاح کرامه فرمود و آقایون ردش کردن، ما برمی گردیم می بایم حرف درستیه. برای اینکه حالا اینجا ما عاجز بودیم، از چه عاجز بودیم؟ نمیتونستیم اون شرط لبس را رعایت بکنیم، خب ساقط شد. اما رکوع و سجود برای چه ساقط بشه؟ خب اگر که لباس بپوشیم میتونیم رکوع و سجود بکنیم، اگر عاری باشیم حتما باید ایما و اشاره بکنیم که ما ثبت من الادله. اما اگر لباس داشته باشیم دلیلی نداره که رکوع و سجودمون کامل به جا میاریم. پس این اقتضا میکنه که ما بپوشیم. اگر قضیه رکوع و سجود نبود غالب تاخیر میشدیم، اما با توجه به تبدل رکوع و سجود به ایما هر شب خدمت شما میگیم که نه خیر، باید رعایت کنیم رکوع و سجود را، بس بپوشیم و رکوع و سجود را صحیح به جا بیاوریم. بله. نه خب او بدل استراری خب مقتضی پیدا نشده. نه من مسترم فقط نسبت به چی؟ شرط نمیتونم انجام بدم، اما خب میتونم دیگه جایز شد برام که بپوشم. پس وقتی جایز شد که برام این مرایه کم را بپوشم حسب تخییر و یا جوزولی فعیل مانه من که من رکوع و سجودم تا من به جا بیاورم، مانه این ندارم. ولی از دام مشکل بده همه فرمایش صاحب کرسا مفتاح الگرام هست نسته این که فرمایش درستی مرد تخییر لولا قضیه رکوع و سجود تخییر. اما با توجه به این که بالاخره ما رکوع و سجود را از صورت تام و تمام بندازیم به حالت ایما، این یه ملزمی لازم داره، یه وجهی لازم داره. نه خب خوش حق داره همین عرض کردم توضیح دارم. حاکم که خب بله خب شما به مثل که حواستون نبوده رفتین تا آخر خط و دوباره برگشتیم بله رفتیم تا آخر خط دیگه که قدرت نه سارت برای همین که گفتیم دیگه قدرت نداریم بر رعایت شرطی که شارع گفت. شارع چه شرطی گفت؟ مطلق سطر را که شرط نکرد، سطر مخصوص مایی و کل و لحمه را شرط کرد. اون وقت میگیم آیا قادریم برش؟ قادریست. فل عجل عدم القدره سقط الشرط، فالذی سقط عنا لعجل العجز عن حسب الوجدان. عبارت از چی؟ از این شرطی که شارع گفته بود در قضیه لباس، دیگه اینو ما نمیتونیم انجام بدیم. وقتی شرط ساقط شد، فنحن مخیرون بین اینکه عاریان بخوانیم یا دوتا بفهمم. چون عاریانش که دیگه لباس نداریم، اگر هم لبس مالای و کل بکنیم، این لباس کل عدمه. چرا؟ چون اون مانعیت مثل این میکند که ما این سطح را رعایت نکردیم. چون مانعیت فقط پیاده شد سر چی؟ سر این شرطیت سر. یه تخییر عقلیه. چه لباسیش نپوشیم، چه اونی را بپوشیم که به در نمیخوره و کل عدمه، خب فرقی ندارن با هم. پس مخیر. خب این تخییر اقتضا میکنه که سواء علینا این که هیچ نپوشیم یا مالای و کم را بپوشیم. اون وقت نوبت میرسه به رکوع و سجود. اگر عاری باشیم ثبت من الادله که انسان عاری برای رکوع و سجودش باید ایما کنه. و اما اگر چون چه همین لباس را داشته باشیم، خب فرض اینه که اشکالی که نداره، ما مجاز بودیم که این هم بپوشیم. ولی می توانیم رکوع و سجود کامل به جا بیاریم که وضعیت برای این که رفعیت بکنیم از این. به نظر می رسه تقدم با این باشن، یه همون فرمایش مبتدع کرام است و درسته. اما در اجازه بفرمایید چون اینجا یه نگیم تسم یادم بره. کل ذالک طبق این بیانیست که الان اینجا آقای خویی فرمود و ما هم روی این مشق کردیم. اما اگر یادتون باشه ما یه سه چهار ماه پیش یا دو سه ماه پیش یه بحثی داشتیم. گوش میکنی آقای پاک باز؟ نه که می داریم مینویسی بعد وسط کام سرطبانی سآلی میکنی. عنایت بکنید که بعد نگردیم دوباره. یه مطلب تازه است. و اون این است که ما یه سه چهار پنج ماه پیش بحث رسید به اینجا که بالاخره این مانعیت مالای و کل که میگیم مانعیت داره، مرکز مانعیت چیه؟ ایاتون اونجا اون بحث سه تا احتمال بیان کرد. یکی این که مرکزش لباس باشه، یکی این که مرکزش صلات باشه، یکی مرکزش مصلی باشه. الان ببینید هر چه اینجا خوندیم و کلمات آیه خویی تو این چند مثلا این بحث اخی، همه اینا ناظر به احتمال لباس بوده. یعنی چه؟ یعنی لبس مالاکر فقط مانعیتش راجع به این لباسی که شرط فصلاته. شرط فصلا که لبسه پس مطلق لباس نیست، بلکه لبسه چه لباسی؟ لباسی که مانع را نداشته. ای مانع داشت کل عدمه، مثل اینکه شرط را رعایت اصلا مثل که لخ نماز خوندی. پس وقتی مانع بود ممنوع هم کل عدمه، فکرنه هیچ فرقی نیست بین اینکه لخ نماز بخوانی عریانن یا اینکه یه چیز غلطی را که شارع ممنوعش کرده اون انجام بدی کل عدم اونم. پس با این مانعیت چی از بین رفت؟ از بین رفت این لباس، یعنی این لباس شد کل عدم. خب همه این مطالبی که الان آقای خود اینجا خونده شد شما مطالعه کرده باشید، خب همه اینا الان احد المبانی هست. همه اینا در چه صورتی درسته؟ که مرکز مانعیت را ما لباس بدانیم، لبس لباس که شرط در صلات شد برای سطر عورت منوط شد به مایوکل و مالایوکل مانع شد. پس مرکز مانعیت مثل لباس، و این لباس اگر ممنوع بود کل عدمه، فرقی نیست بین اینکه عریانن بخوانه یا با این لباس ممنوع. همه اینا در چه صورتی است؟ که مرکز مانعیت لباس باشه. اما اگر گفتیم مرکز مانعیت صلاته، یعنی رفت کاری به لباس نداره، کاری به خود صلاته. یعنی چه؟ یعنی صلات یه شرط داره، شرط شده درش که شما بپوشید و سطر عورت. یه مانع هم در اون صلاتتون، کاری به لباس نداره، لباس هیچ مشروط به هیچ شرطی نشد، چیزی هم مانع ازش نشد. صلات شما ممنوع است از اینکه لایو کل بپوشید. اگه لایو کل پوشیدید صدمه بر نمازتون وارد میشه، نه صدمه بر لباستون. که یعنی اون لباسی که شرط صلات بود کل عدم شد، فلان این مطالبی که گفتیم همه اینا در چه صورت بود؟ در صورتی این مانعیت راجع باشد به لباس، اما اگر اصلا مانعیت کاری به لباس نداره، لباس لبس لازمه، لباس هم باید باشه، هیچ شرطی هم نداره، هیچ مانعی هم نداره. مانع به سراغ کجا رفت؟ به سراغ اصل صلات رفت. فلبس و ما پوشیدن ما لا یکره ما لا یکر لحم و مانعیتش چیه؟ نماز خراب میکنه، کار به لباس نداره. وقت چه میشه؟ وقت این بحثی که گفتیم، آره بحث قبلی برمیگرده. ساتریه چیز مانع ربطی نداره، مانع مستقله، مانع نیامد روی لباس. ببینید اون بحثی که کردیم گفتیم که اینجا علا احد المبانی بود که مرکز مانعیت لباس باشه. مرکز مانعیت که لباس بود، این سیری را که کردیم در بحث درست تا آخر. اما اگر رفتیم به سراغ مبنای دی که مرکز مانعیت صلات باشه نه لباس مصلی، اون وقت دیگه هر شب اینا دیگه این میشن، برمیگردیم به آره دیگه که ربطی نداره. و بنابراین دوران بین یک شرط و یک مانع مستقل از هم جدایی هستم که کاری به هم نداره، همون بحث قبلی میشه، بحث اولی که کردیم که اضافه قد تزاحم بین دو تا جز یا دو تا شرط یا شرطی و مانعی که ربط به هم ندارن و مستقلن، اون مطلب را باید سرش پیاده بکنیم. و از اینجا سیدان استادم متعرض نشده، با اینکه ظاهرن نمیدونم، اما من یادم نیست که ایشون در اون بحثی که قبلا خوندیم چه ترجیح داد. اگه ترجیح داد که ناظر به لباس باشه، خب همین مطلبی که اینجا گفته درسته. اما اگه ترجیح دادیم که مرکز مانعیت صلات باشه، اینها این مانعیت اینا رفت به هم ندارن شب وقت برمیگرده و بحثای برمیگرده بله همون چیز که اول گفتیم. خب یه هر دو و هم جازه وقتی که نبعی نداره، وقتی مانع کل لباس شد، مانع ساتر هم هست. می نه مانع ساتر هم هست، خب ساتر هم جزه لباس نه عشق او که رد، خب او رد کی نداره بله. خب همین کشف میکنه که باید مرکزش چه باشه؟ صلات باشه. این از معیدات این مطلب. و صلی الله علی محمد.